سلام، آرزو میکنم حال همتون خوب باشه. یه آرزوی دیگه هم دارم، اونم اینه که امیدوارم دیگه هیچ موشک پدافندی هواپیمای خودی رو اشتباه نگیره و 174 آدم غیر نظامی اشتباهی کشته نشن. به همتون تسلیت میگم. بگذریم. خب، بر طبق برنامه مشخص شده پادکست ساعت صفر ما باید قسمت دهم رو هفته پیش منتشر میکردیم، اما اتفاقاتی افتاد که عملاً امکان کار کردن روی قسمت دهم رو نداشتیم و همه شما هم کم و بیش در جریانید. یه مشکل دیگه هم که برای من به وجود اومد سرماخوردگی و گرفتگی صداست که نزدیک به 2 هفته از کم و کان ادامه داره. بنابراین تصمیم گرفتیم به خاطر این فاصله زیاد یه اپیزود مرور ویژه خلاصه تمامی قسمت‌ها تا به اینجا براتون آماده کنیم. البته یه خبر دیگه هم براتون دارم، اونم اینه که اپیزود دهم ما روز جمعه 4 بهمن ماه 1398 منتشر میشه. از همه شما شنوندگان ساعت صفر متشکریم که ما رو به دوستانتون معرفی کردید. همینطور به طور ویژه از کسایی که برای ما کامنت گذاشتن و نظراتشون رو در کست باکس به ما منتقل کردن. کاش همه همین کارو بکنن. ما خیلی دلگرم میشیم وقتی نظرات شما رو میخونیم. مخصوصاً کسایی که درباره ادامه داستان پیش بینی کردن یا حدسایی زدن. گاهن ما خودمون از حدسای شما جا میخوریم، برامون خیلی جالبه. پیشنهاد میکنم که اگر از طریق کست باکس ما رو میشنوید حتما سری به کامنت ها بزنید و نظرات بقیه رو بخونید و خودتونم برای ما نظر بذارید. بهتره دیگه بریم سراغ اپیزود ویژه مرور ساعت صفر که در 2 بهمن ماه 1398 منتشر میشه. از وقتی یادم میاد شنبه ها برای من همیشه روز خاص هفته بود. البته خاص نه به معنی خوب. مخصوصا زمان بچگی که لذت مهمونی رفتن پنجشنبه شب ها و فیلم دیدن و تا دیر وقت خوابیدن فرداش با غروب رقتبار جمعه شب ها و ترس از خواب موندن روز شنبه پاک می شد. بزرگتر که شدم همون حس ناخوشایند همراه من بود و با همین احساس منفی هفته جدید رو شروع می کردم. اون روز هم شنبه بود و داشتم فکر می کردم چه بهونه‌ای می تونم پیدا کنم و از مدیرم مرخصی ساعتی بگیرم و از محل کار خلاص بشم. حوالی ساعت 4 رسیدم کافه پیکاسو. کافه نه شلوغ بود نه خلوت. میز کنار بار که همیشه انتخاب اولم بود خالی نبود و یه مرد 50-60 ساله با موهای دست سفید نشسته بود و روزنامه میخوند. برای اینکه سلام علیکی با آقای حمیدی صاحب کافه بکنم ناچار از کنار اون میز رد شدم. غرق در افکارم بودم که آقای حمیدی صاحب کافه صدام کرد و گفت یه لحظه بیا. حمیدی مرد محسن رو به هم معرفی کرد و گفت ایشون آقا اردوان از دوستای منه، امشب داره میره مسافرت، یه زحمت برات داره. البته ببخشید. مرد غریبه ادامه داد من برای یه کاری دارم 2 هفته میرم خارج از کشور، خانواده‌ام اینجا نیستن، کسی هم نیست که بهش اعتماد داشته باشم جز آقای حمیدی، وگرنه زحمت گردن شما نمیافتاد. گفتم خواهش میکنم مسئله چی هست؟ حالا حرفش رو اینطور ادامه داد که من به حمیدی گفتم این 2 هفته روزی یه بار سر بزنه خونه و به بهیموت غذا بده. حمیدی با خنده پرید وسط حرفش که والا من از گربه ها مثل سگ میترسم، اصلا تو خونه یکی حیوان باشه پامو نمیذارم. تو هم که خودت گربه داری، حیوان خونگی داشتی، خونه اردوانم اتفاقا بهت نزدیکه. حالا هر دوشون منتظر بودن که من جواب بدم. حمیدی که دید من یکم ناراحت شدم خواست فضا رو تلطیف کنه، رو کرد به من و گفت من و اردوان سالهاست که دوستیم و این کافه رو با هم باز کردیم، اردوان شریک منم هست. برای اینکه ماجرا زودتر جمع شه گفتم باشه مشکلی نیست و با ابروهای نسبتا گره کرده کلید خونش رو گرفتم. غذای گربه خریدم و راه افتادم سمت خونش. آدرس خونش رو دوباره چک کردم، حوالی خیابون ایتالیا. تو راه داشتم به همه سناریوهای ممکن با نهایت بدبینی فکر میکردم. اصلا حس خوبی نداشتم. خنده دارش اینجا بود که حتی فکر کردم نکنه قتلی، جنایتی، چیزی اتفاق افتاده و قراره با این داستان گردن من بیفته. یه کوچه بنبست پر از خونه های قدیمی. وسطای کوچه پلاک 58 رو پیدا کردم. یه در فلزی بزرگ داشت. ساعتمو نگاه کردم ببینم چقدر تا فوتبال مونده. 6:58. هنوز نیم ساعت وقت داشتم. با عجله کلید انداختم و درو باز کردم. یه حیاط 30-40 متری داشت که پر از دار و درخت بود. خود خونه یه ساختمون قدیمی دو طبقه که با چند تا پله از حیاط جدا میشد. از بین کلیدها دنبال کلید در ورودی بودم که یه صدای نسبتاً بلند دینگ دینگی شبیه به ناقوس یا زنگ ساعت‌های قدیمی شنیدم. در رو باز کردم و وارد یه راهرو شدم که به سالن بزرگی میرسید. چراغ خونه رو روشن کردم. صحنه ای رو همون اول دیدم که مات و مبهوت شدم. روی دیوار روبروم 20-30 تا ساعت دیواری کوچیک و بزرگ بود که انگار همشون خیلی قدیمی بودن یا حتی عتیقه. آخه آدم عاقل برای چی باید 20 ساعت دیواری داشته باشه تو خونش؟ اونم همه رو کنار هم بزنه روی دیوار؟ سر در نمی آوردن. یه تلفن دیواری عتیقه از اینا که گوشی و دهنش از هم جدا بود به دیوار وصل شده بود. کلن خونه عجیبی بود. هیچ وسیله امروزی و نوعی توی خونه وجود نداشت. مجسمه ها، میز ناهارخوری، صندلی ها و حتی فرش خونه هم خیلی قدیمی بودن. دوروبرم رو دقیق تر که نگاه کردم اثری از گربه ندیدم. با خودم گفتم شاید همین گوشه کناراست یا مثلا رفته طبقه بالا. کل خونه رو دنبالش گشتم. رفتم طبقه بالا. بالا عجیبتر از پایین بود. یه سالن بزرگ بدون اتاق که توش فقط یه تخت بزرگ دو نفره بود. کف سالنم موکت قهوه‌ای تیره. به حمیدی زنگ زدم. خواستم بهش توضیح بدم که قصه اینه، من گربه‌ای توی خونه نمی‌بینم. ولی موبایلش نمی‌گرفت. SMS فرستادم. دیدم فایده ای نداره. انگار اینجا اصلا آنتن نداره. ساعتمو نگاه کردم. دیدم 7. با خودم فکر کردم ظرفی چیزی بردارم، آب و غذاشو میذارم یه گوشه خونه و میرم. که یه دفعه متوجه چیزی شدم. دوباره ساعتمو نگاه کردم. 6:58. آخه مگه میشه؟ مطمئن بودم بیشتر از نیم ساعته که اینجام. با خودم گفتم شاید ساعت منم خواب مونده. موبایلو نگاه کردم. 6:58. نه من اشتباه نمی کنم، ساعتم هم خواب نمونده. شاید اون موقع اشتباه کردم. آخه از طرفی هم شک نداشتم. ساعت نزدیک 7 بود و یادم به خودم گفتم نیم ساعت وقت داری تا فوتبال. خلاصه توی دوتا ظرف آب و غذا ریختم و چراغا رو خاموش کردم و از خونه اومدم بیرون. موقع قفل کردن در حیاط دوباره همون صدای دینگ دینگ رو شنیدم. این باعث شد یکم مکس کنم. همون موقع احساس کردم که کسی پشت سرمه. آدم گاهی سنگینی نگاه بقیه رو حس میکنه. موقعی که برگشتم چیزی دیدم که ناخودآگاه از ترس نیم متر پریدم عقب. یه گربه خونگی سیاه با دوتا چشم تیلهی زرد که توی تاریکی برق میزد. فکر کنم خودش بود. همون گربهی که توی خونه دنبالش میگشتم. ولی اینجا چی کار میکرد؟ چطور تونسته بود از خونه بیاد بیرون؟ روی پاهام نشستم و اسمشو با هرس صدا زدم. بهیموت بیا پسر، بیا ببینم. گربه هم خیلی نازکنان و ملوس در حالی که دومشو بالا گرفته بود اومد سمتم. در خونه رو باز کردم و گربه رو بردم تو. تو راه برگشت به خونه هر جوری حساب کردم نفهمیدم اون گربه چجوری سر از کوچه در آورده. اون شب اینقدر فکرم درگیر این اتفاقای مزخرف بود که چیزی از فوتبالم نفهمیدم. چون فردا عصرم با هانیه قرار داشتم، آخر شب مجبور شدم وایسم لباسامو مرتب کنم و وایسادم پای میز اتو و مشغول اتو کشی لباسا شدم. هانیه یه دختر نسبتاً ریز جسته بود با صورتی گرد، موهای مشکی یه دست که تا روی گردنش میومد و چشمای درشت دوست داشتنی که خیلی هم نمیشد توی چشماش زل بزنی. دوشنبه عصر زودتر از موعد قرار با هانیه اومدم کافه. رفتم دم بار. بعد از سلام علیک به حمیدی گفتم آقا این خونه دوستت عجب قصه ای داشته. حسابی معطل شدم. حمیدی با تعجب نگام کرد و گفت دوستم؟ کدوم دوستم؟ آقای حمیدی، همین مردی که اینجا نشسته بود، شما منو صدا کردی گفتی دوستم میخواد بره مسافرت دیگه؟ پرید وسط حرفم. مرد؟ کدوم مرد؟ نمیدونم این دیگه چه شوخی مسخره‌ای بود که راه انداخته بود. با خنده هیستریکی گفتم آقا مثل که حافظت تعطیل شده ها. همینطوری که داشت با ابروهای توام کشیده و پیشونی جمع شدهش نگاه میکرد ادامه دادم بابا همون دوستت دیگه،
موسفیده که دستمال گردن بسته بود، مگه خودت صدام نکردی؟ نگفتی این دوست قدیمی منه، میخواد بره مسافرت و خیلی ساله میشناسمش؟ عینکشو برداشت و گفت آهان، یادم اومد، همون آقایی که این بغل نشسته بود. آره اتفاقا یکی دوباره دیدمش. حالا چی شده؟ رفته مسافرت؟ کلید خونهشو داده به تو که چیکار کنی؟ گفتم آقا کلن حافظت پاک شده انگارا، مگه خودت صدام نکردی؟ نگفتی این دوست قدیمی منه، خیلی سال میشناسمش و اصلا این کافرم باهاش شریکم. چنان با تعجب گفت نه که من به عقل خودم شک کردم. با لحن جدیتری از قبل گفتم آقای حمیدی، من دیرو رفتم اونجا، هرچی گشتم تو خونه گربه رو پیدا نکردم، آخر سر دیدم تو خیابونه. آقا حقیقتش من نمیتونم مسئولیت قبول کنم، مادم کلیدو بهت بدم، خودت یه فکری به حال این مسئله بکنی. یه جوری نگام کرد که انگار دارم اسپانیایی حرف میزنم. بهم گفت چرا داری داد میزنی؟ من اصلا در جریان این قصه ای که میگی نیستم. اون آقا هم رفیقم نیست، مشتری کافه است. قصه گربه چیه؟ من نمیفهمم چی داری میگی. نه خیر، انگار کلن خودشو زده به کوچه علیچپ. یادم میاد از شدت عصبانیت ضربان قلبم رفته بود بالا و نبض روی پیشونیم حس میکردم. همیشه موقعی که خیلی عصبانی میشم پیشونیم نبض میزنه. بدون اینکه چیزی بهش بگم زل زدم توی چشماش، دست کردم توی جیبم و کلیدو پرت کردم روی بار. از کافه زدم بیرون تا یکم خودم رو جمع جور کنم و عصبانیتم فروکش کنه. اصلا دوست نداشتم تو این وضعیت هانیه سر برسه و مجبور بشم کل ماجرا رو براش تعریف کنم. واسه همین نشستم رو پله کنار ساختمون، هدفون گذاشتم تو گوشم و یه موزیک پلی کردم. منتظر نشسته بودم تا هانیه بیاد و با هم بریم توی کافه. ایده خوبی بود. اونطوری دیگه خودم رو سرگرم صحبت کردم با هانیه می کردم و حمیدی دیگه احتمالاً موضوع رو پیش نمی کشید. به این فکر کردم وقتی که هانیه اومد هوای دلنگیز پاییزی رو بهونه کنم و ازش بخوام که پیاده با هم بریم سمت تئاتر شهر، که یکی زد سرشونم. برگشتم دیدم یکی از کارمندای کافه است. گفت آقا حمیدی میگه یه لحظه بیا. احتمالاً فهمیده بود که کارش خیلی زشت بود و میخواد یه جوری معذرت خواهی کنه جمع و جور شده. اشاره کرد بیا پشت بار. رفتم دیدم فیلم دوربین مدار بسته اون روز رو آورده روی لپتاپ. بهم گفت ببین این تاریخ شنبه 13 آبانه، اینم ساعت 4:10 که تو الانا دیگه میای میشینی دم پنجره. یکم فیلمو زد جلو گفت ببین نگاه کن، خودت بلند شدی اومدی کنار این میز و وایسادی به حرف زدن. منم که اون ور کافه وایسادم. باز یکم فیلمو زد جلو گفت ایناهاش، ببین داری تنها باهاش حرف میزنی، الانم باهاش دست میدی و یه چیزی بهت میده، انگار همین دست کلیده. باورم نمیشد. تو تمام این مدت چشام قفل شده بود رو صفحه لپتاپ. یعنی چی؟ یعنی این منم؟ مگه امکان داره؟ خودم اومدم پشت لپتاپ، اول تاریخ فیلمو چک کردم، بعد ساعتشو، یه بار دیگه فیلمو نگاه کردم، حتی به لباسام هم دقت کردم. آره اون خود منم، خود خودمم. ولی آخه یعنی چی؟ چطور امکان داره؟ حمیدی با لبخند فاتحانه برگشت بهم گفت دیدی؟ باور کردی که بهت میگم من اون مردو نمیشناسم؟ پسر تو چرا کوره در میری؟ باورم نمیشد. یعنی اصلا امکانی برای باور وجود نداره. حالا چجوری توجیه کنم مسئله رو؟ الان اینا چه فکری میکنن پیش خودشون؟ تو همین فکرها بودم که یه دفعه صدای آشنایی گفت سلام عزیزم، میبینم که پشت بار نشستی. ای وای من، هانیه است. حالا باید چی کار کنم؟ چجوری براش توضیح بدم؟
تصمیم گرفتم همه اتفاقایی که افتاده بود رو مو به مو براش تعریف کنم، چون چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسید جز این که کل ماجرا رو بهش بگم. وقتی حرفام تموم شد نگام کرد و گفت اگه همه این ماجرا رو من برای تو تعریف میکردم باور میکردی؟ گفتی که خونش همین نزدیکی هاست؟ نظرت چیه بریم خونه رو ببینیم؟ ناخودآگاه لبخند رضایت ریزی زدم و گفتم تو که میگفتی باور کردنی نیست همچین اتفاقی. پرید وسط حرفم که نه آخه میدونی چیه، برام خیلی جالبه که این خونه رو ببینم. گفتم پاشو بریم که فقط 45 دقیقه وقت داریم و الا به تئاتر نمیرسیم. اومدیم تو کوچه بنبست. بهش گفتم گربه رو اینجا پیدا کردم. همینجا وایساده بود و بر رو بر منو نگاه میکرد. پشت سرتم پلاک 58ه. در حالی که کلید انداختم و در ورودی خونه رو باز کردم گفتم بیا بریم تو. بیا که دیره. ساعت چنده؟ جواب داد 7:40. گفت اه صدای چی بود؟ الان میریم میبینی. گفتم بهت که 20 تا ساعت و یه جا زده به یه دیوار. حالیه صدا زد که ببین انگار داشته واسه یه کسی نامه مینوشته. نامش نصفه مونده. گفتم هانیه وسایلشو به هم نریزی. بی توجه به من بلند بلند نامه رو خوند. سلام دوست عزیزم، احتمالاً که الان داری این نامه رو میخونی توی خونه من یا اومدی تا کاری که ازت خواستم و انجام بدی. تو این عکسا رو دیدی؟ اینا کیان؟ گفتم نه دقت نکردم والا. اومدم توی پذیرایی، هانیه خیره شده بود به قاب عکسای کوچیک روی دیوار. با هیجان گفت بیا اینو ببین. منم رفتم سمتش. 10-12 تا قاب عکس نسبتاً کوچیک. گفت به نظرت اینا کیان؟ گفتم نمیدونم، لابد خانواده ای، فک و فامیلی، خواهر برادری. معمولا آدم عکس کس و کارشو میزنه به در و دیوار دیگه. در جواب من گفت آخه معلومه بعضیاش خیلی قدیمیه. اینو ببین، از خود عکسه و لباسای این مرده میشه فهمید که واسه خیلی سال پیشه. دقیقاً کنار همین تابلو یه عکس دو نفره بود که توش دو تا پسر بچه نوجوان کنار هم نشسته بودن که یکیشون موهاش خیلی کوتاه بود، تقریباً کچل، مثل بچه مدرسه یا دوره قدیم. اون یکی ولی یه کلاه آبی گذاشته بود سرش و قیافش یکم به بچه های خجالتی میخورد. ولی این عکس خیلی قدیمی نبود، انگار واسه 20 سال پیش بود. یکم دقت کردم، دیدم عکسو همینجا انداختن، تو همین خونه. به عکس یه زن و مرد جوان اشاره کرد و گفت به نظرت اینا عاشق نبودن؟ اومدم جلو تا عکسو با دقت ببینم. یه دختر جوان و زیبا که یه دامن بلند کرم رنگ با چینای درشت پوشیده بود با یه پولیور قرمز که حسابی زیبا و خواستنی شده بود، با موهای بلند خرمایی، دوتا دستشو با ژست کلاسیکی گذاشته بود روی شونه پسره و تو چشمای هم نگاه میکردن. مرد جوانی که بهش تکیه کرده بودم با یه عینک بزرگ طبی موهاشو یه ور داده بود و یه پیرم مردونه روشن که آستیناشو تا آرنج تا زده بود با یه ژیله قهوه‌ای و شلوار تیره پوشیده بود. هانیه راست میگفت، از عکس میشد فهمید که این زوج خوشتیپ و جوان حسابی عاشق و معشوق بودن. شیطنت هانیه گل کرد و مثل دختر توی عکس دستشو گذاشت رو شونه من. با اون یکی دستش صورتمو چرخون سمت خودش. منم ژست همون پسره رو گرفتم و یه دستمو کردم توی جیبم. همینطور خیره تو چشمای هم نگاه میکردیم، درست مثل خود عکس. نفهمیدم چی شد که گرمی نفساشو توی صورتم حس کردم و ببخشید بیشتر از این نمیتونم در مورد لحظات خصوصیمون صحبت کنم. طبیعتاً زمان از دستمون در رفت و دیگه قید تئاتر رو زدیم. کنار هم روی تخت دراز کشیده بودیم، خنده کنان و سرخوش پاشودیم و سر و وضعمون رو مرتب کردیم. بایدم میخندیدیم چون خبر نداشتیم تا چند دقیقه دیگه قراره چی به سرمون بیاد. باید قبل رفتنمون خونه رو مثل روز اولش مرتب میکردیم. هانیه زودتر رفت پایین، منم مشغول مرتب کردن تخت خواب و طبقه بالا بودم که یهو صدای جیغ هانیه رو شنیدم. داشتم سکته میکردم، نفهمیدم چجوری پله ها رو دوتا یکی کردم و خودم رو رسوندم بهش. وسط پذیرایی خشکش زده بود و مثل بید همه تنش میلرزید. گفتم هانیه چیه؟ هانی میگم چی شده؟ خوبی؟ با حالتی ترسناک اشاره کرد به دیوار. با دلهوره تموم جایی که هانیه اشاره کرد و نگاه کردم. ها؟ یا ابوالفضل این دیگه چیه؟ انگار همون موقع که ما جلوی قاب عکس و ژست عکاسی گرفتیم کسی مخفیانه ازمون عکس گرفته بود و تو این مدت که ما بالا بودیم عکسو قاب کرده بود و زده بود بغل بقیه عکسا. خبری از کسی نبود. بعد دوباره متوجه هانیه شدم، دیدم حسابی ترسیده. سعی کردم آرومش کنم ولی بیفایده بود. بهش گفتم هانیه عزیزم آروم باش، بی لباس بپوش بریم، بی زودتر از اینجا بریم. سری لباس پوشیدیم و از خونه زدیم بیرون. رو کردم به هانیه و گفتم دیدی من دروغ نمیگفتم؟ بابا این خونه لعنتی مرگیش هست، الان حرفمو باور میکنی؟ اصلا این خونه همه چیش مصیبته. به هانیه گفتم هانیه ساعت چنده؟ ساعت مچیشو نگاه کرد و زد زیر گریه. 7:40. خیلی میترسن. آخه کی بوده تو خونه؟ کی؟ نکنه جن داره اونجا؟ جن؟ جن کجا بوده؟ بابا تو مثلا تحصیل کرده ای؟ جواب داد که دارم جدی حرف میزنم. اصلا هر کی بوده واسه چی این کارو کرده؟ با همون حالت بغض یه دفعه چشماش برق زد و گفت نکنه همسایه بغلی دیوار رو سوراخ کرده داره اون خونه رو دید میزنه، شاید اونه که یواشکی از همون عکس گرفته، باید بریم بفهمیم قضیه چیه. بهش گفتم چی؟ الان دوباره بریم اونجا؟ حقیقتش این بود که واقعا جرئت نمیکردم دوباره برگردم تو اون خونه. سر کوچه که رسیدیم بدون اینکه حرفی بزنه با انگشت اشاره انتهای کوچه رو نشون داد. برگشتم دیدم یه پیرمرد با یه زیرشلواری و یه سطل آشغال داره حرکت میکنه به سمت سر کوچه. بهش گفتم نه بابا هانیه، بیا بریم خانم شرلوک هولمز. وقتی پیرمرد از جلومون رد شد حسابی از بالا تا پایین جفتمون رو برانداز کرد. معلوم بود از این پیرمرد فضولاست. رسیدیم دم در حیاط. ساعت مچیمو نگاه کردم و گفتم ساعتتو بیار با هم ست کنیم. ساعت دقیقاً 8 شب بود. درو باز کردیم و اومدیم تو خونه. هانیه رفته بود و مشغول وارسی دیوار شده بود. با کف دستش روی دیوار دنبال سوراخ میگشت تا بتونه تئوریشو اثبات کنه. حتی دونه دونه پشت تابلوها رو دید. کم کم داشتم به این باور میرسیدم که نکنه این خونه جن داره. هانیه همینطور توی خونه راه میرفت و فکر میکرد. بی هوا گفت 8:20. تو چندی؟ منم 8:20. گفت این نامه رو یادته؟ بیا ببین چی نوشته، شاید واسه تو نوشته. بیا بخونش. سلام دوست عزیزم، احتمالاً که الان داری این نامه رو میخونی توی خونه منی و اومدی تا کاری که ازت خواستم و انجام بدی. آقای عزیز، البته اینجا خونه من نیست. توضیحش کمی مفصله. قاعدتاً دنیایی از اتفاقات عجیب و غریب و توی این چند روز تجربه کردی. اولین نکته که باید بهت بگم اینه که دنبال من نگرد. منو نمیتونی پیدا کنی. هرگز نمیتونی پیدا کنی. احتمال میدم که پیش حمیدی هم رفتی و درباره من ازش سوال کرده باشی. امیدوارم قبل از اینکه بری دنبال من این نامه رو پیدا کنی. بی فایده است. اون هرگز منو به یاد نمیاره. چون اصلا هیچ وقت با هم دوست نبودیم. دوستی و شراکت قدیمی که اون روز توی کافه شنیدی واقعی نیست. یعنی اصلا در این جهان واقع نشده، اما تو شک نداری که اتفاق افتاده و درستم هست. اتفاق افتاده، اما نه در جهان بیرون، بلکه بیرون جهان. رو کردم به هانیه و گفتم فهمیدی چی داره میگه؟ به تو حق میدم که مبهوت شده باشی و گیج. مهم نیست، کم کم خودت کشف خواهی کرد. فقط اینو بدون که خط زمانی ما از هم جدا شده. واسه همین تو هرگز منو پیدا نمی کنی. وظیفه من این بود که کلیدو بدم به نفر بعدی و نفر بعدی تو بودی که بعد از گشت و گذار زیاد یه روز توی کافه اتفاقی انتخابت کردن. تو هم که وقتش برسه باید یه نفر رو انتخاب کنی و کلیدو بهش بدی، چون این کار رسم این خونه است که 150 سال ادامه داره و هیچ کس نمیتونه جلوی این رسم مقاومت کنه.
مقاومت کنه؟
یادت باشه وقتش که رسید اجازه نداری حتی یک روز هم بیشتر این خونه رو نگه داری، و الا وارد راهی میشی که هنوز کسی اون راهو نرفته، یعنی جرأت نکرده بره. موقعی که برای بار دوم گربه رو دیدی و عکست اومد روی دیوار، نشونه اینه که خونه تو رو پذیرفته و شانس بهت رو کرده. یه نگاهی بنداز به عکسای روی دیوار، حتما به چشت خورده. اینا کسایی بودن که تو این خونه دوره ای از این شانس استفاده کردن. پس بهتره تو هم به جای ترسیدن و انکار ازش لذت ببری. اختیارش دست خودته. هر طور که دوست داری میتونی. مراقب بهیموت باش. همون گربه‌ای که بهش غذا دادی. البته بهیموت گربه نیست. یعنی گربه هست ولی گربه عادی نیست. در ضمن بی خود باتری ساعت تو عوض نکن. ساعتت مشکلی نداره. اینم یادت باشه که به نفع خودت از کل این ماجرا به کسی حرفی نزنی، وگرنه. به اینجاهاش که رسیده بودم تنم یخ کرده بود. نگاه کردم به هانیه، اونم با چشای گرد از حدقه بیرون زده سرشو از روی نامه بلند کرد و زل زدیم به هم، که یهو بهیموت با یه صدای عجیب بلندی پرید روی ما. یادم هانیه تا مرز سکته کردن پیش رفت اون شب. تنها چیزی که اون لحظه به ذهنم رسید این بود که از اونجا فرار کنی. موقعی که داشتم هانیه رو میرسوندم دم خونش خیلی مصمم بودم که دیگه پامو تو اون خونه نذارم. فرداش سر کار حال خوبی نداشتم. هوش و حواسم سر جاش نبود. شرایط جوری نبود که بتونم اول صبح مرخصی بگیرم. بالاخره ساعت کاری تموم شد از اونجا اومدم بیرون. یکم که گذشت دل و جرأت پیدا کردم و کلیدو برداشتم و برگشتم سمت اون خونه. این دفعه سانتیمتری جلو می رفتم از ترسم. مدام منتظر بودم که نکنه اون گربه دیوونه بپره رو سر و کلم. حتی می ترسیدم عکسای روی دیوار رو نگاه کنم. از سر کلافگی اومدم طبقه بالا. دیدم ملافه تخت هنوز به هم ریخته است. آخه اون شب وسط مرتب کردن تخت بودم که با جیغ هانیه پریدم پایین. موقع مرتب کردن ملافه زیر تخت یک جعبه مقوایی قدیمی پیدا کردم. تو این جعبه مقوایی 3-4 تا نوار کاست بود و یه ضبط کهنه. نوارا منو یاد بچگی منداخت، موقعی که هنوز سیدی و فلش و موبایل وجود نداشت. کنجکاف شدم که ببینم این نوارا چیه. با همین حال و هوا بودم که یکی از نوارا رو گذاشتم تو ضبط و پلی کردم.
بابا از سفر برگشت، مامان کلی به سر بابا داد و بیداد کرد که چرا الان که ما پول نداریم اون داره میره بیمارستانه شهرستانه مدرنی کار میکنه.
انگار یه بچه روی نوارای قدیمی خونهشون خاطرات روزانهشو ضبط کرده بود. ولی این بچه چه ربطی به این خونه داره؟ جعبه رو برداشتم و اومدم پایین. نوار شماره 1 رو زدم از اول.
امروز تازه از سفر برگشتیم. دفترمو توی سفر گم کردم و از امروز میخوام روزنویسمو توی این واکمن ضبط بکنم.
یکم که گذشت دیدم بهیموت اومد سمت من. خواستم یکم نوازشش کنم اما به من توجهی نمیکرد. بیشتر حواسش به صدای ضبط بود. مدام دوروبر خودش میچرخید، انگار که داشت دنبال منبع صدا میگشت. بالاخره فهمید که صدا داره از کجا میاد. اومد جلوتر و خودشو میمالید به ضبط. یه جورایی انگار داشت خودشو لوس میکرد. تعجب کردم. از اونجا که خودم قبلا گربه داشتم این رفتار رو میشناختم. این یعنی دلتنگی.
بزرگ شدم، خسته شدم. 23 مهر امروز یکی از سخت‌ترین روزهای عمرم بود. از صبح که از خواب بیدار شدم دیدم مامان نشسته جلوی تلویزیون گریه میکنه. از اخبار شنیدم یه هواپیما تو شیراز بمبارون شده. مامان خیلی نگران بابا بود. بابا قرار بود امروز صبح از شیراز برگرده. مامان نذاشت که برم مدرسه. تمام روز من با خودش این ور اون ور بود تا شاید خبری از بابا بگیرم.
حالا داشتیم دوتایی به نوارا گوش میکردیم. کنار تابلوی چیزهایی هست که نمیدانی عکس دو تا پسر بچه بود که یکیشون هم کلاه گذاشته بود سرش. یادم دفعه پیش با هانیه هم این عکسو دیده بودی. حالا که دقت کردم انگار بهیموت رفته زیر عکس این دو تا بچه و داره اونا رو صدا میزنه. اونجا بود که فهمیدم صاحب صدای این نوارا یکی از این پسر بچه هاست. تو حالا هوای کشف اخیرم بودم که یهو صدای نامانوسی شنیدم. صدای اون تلفن قدیمی بود. با خودم فکر کردم حتما اردوانه، میخواد ببینه من اومدم تو این خونه و به این گربه غذا دادم یا نه. دو قدم رفتم به سمت تلفن. همینطوری که تلفن زنگ میخورد بهیموتم از روی میز پرید به سمت تلفن، اومد زیر تلفن دیواری وایساد، برگشت و زل زد تو چشای من. دیگه مطمئن بودم باید تلفن رو جواب بدم، چون به طرز غیر معمولی زنگش قطع نمیشد. با یکم استرس گوشی تلفن رو برداشتم و گذاشتم دم گوشم. پای تلفن اون شب هر چی گفتم الو الو صدا نمیاد کسی توجه نمیکرد. مطمئن نبودم که از پشت تلفن و اون همه صدای نویز و خشخش درست متوجه شده باشم. اولش به نظرم اومد که شاید یه شوخی مسخره است یا حتی یه صدای ضبط شده که از پشت تلفن کسی برام پخش کرده. مدام به خودم یادآوری میکردم که تو دنیای ما جن و پری زندگی نمیکنن. چقدر ساده بودم. خلاصه که عزمم رو جذب کرده بودم تحتوی ماجرای این بچه ها رو در بیارم. یه کاغذ از روی میز ورداشتم و سعی کردم هر چی تا اون موقع فهمیده بودم روی کاغذ بیارم. نوار دومو گذاشتم.
هر روز بعد از مدرسه که اومدم خونه اومدم تو اتاقم که کارهای مدرسه رو بکنم و یکم درس بخونم. بعد مامان اومد توی اتاق و شروع کرد به حرف زدن. اولش درست نمیفهمیدم چی داره میگه، انگار خیلی خجالت میکشید، یه جورایی صورتش قرمز شده بود. آخرش منظورش رو فهمیدم، دوست مامان داره دنبال کسی میگرده که کارهای روزمره باباشو انجام بده و میخوان به خاطر این یکم حقوقم پرداخت بکنن. خونهشون پلاک 60 توی کوچه بنبست توی خیابون ایتالیا. رسیدم دم خونه، خواستم در بزنم، دیدم در بازه ولی کسی پشت در نبود. یکی دو بار از پشت در صدا زدم ولی انگار کسی صدامو نمیشنوه. چند دقیقه همونطور وایسادم و در زدم، صابخونه رو صدا کردم. خسته شدم از بس وایسادم، در آروم هل دادم و خواستم توی حیاتو ببینم. نگاه کردم دیدم یه سری لکه های قرمز مثل خون تازه روی زمین ریخته. مسیر لکه ها رو از دم در با چشم دنبال کردم و دیدم رسیده به حیات. اولش که ترسیدم، حتی تصمیم گرفتم سرم بندازم پایین در خونه رو ببندم و برگردم، ولی یهو به این فکر کردم که اگه اتفاقی افتاده باشه بعد میتونن همه چی رو بندازن گردن من. خیلی پاورچین اومدم توی حیات، لکه ها رو دنبال کردم، مطمئن بودم لکه های خونه. همینطوری که وسط حیات وایساده بودم با صدای بلند چند بار گفتم آقا که احساس کردم از پشتی که به هم زل زده. تا خواستم برگردم ببینم چیه، یه چیز سیاه و دم دراز از وسط پاها مثل برق رد شد. دیدم یه گربه سیاه پرید روی دیوار همسایه، با چشاش زل زده و به چشام و دمشو داشت روی هوا تکون میده. آروم رفتم توی خونه رو نگاه کردم، تقریبا هیچ صدایی نمیومد. رد خون همینجوری از روی زمین رفته بود به سمت آشپزخونه. رفتم توی آشپزخونه، بوی گند میومد، یه عالمه ظرف کثیف همینطوری روی هم تلمبار شده بود. یه سطل آشغالم وسط آشپزخونه بود که توش پر از مشمع سیاه خونی بود. روی میز یه مشمع بزرگ مشکی بود که ازش دش خونابه میچکید. رفتم جلو در مشمع رو باز کردم، دیدم یه تیکه گوشت بزرگ توشه. نمیدونم چرا فکر کردم شبیه یه گوشت آدمیزاده، شبیه یه دست یا پا. ترسیدم، سعی کردم فرار کنم که یکی دستامو گرفت. یک کم که گذشت این برانوار خونه رو بهم نشون داد و گفتش که خوب موقعی رسیدی، این مردی که رفته شکار و گوشت آورده، پلاستیکش هم سوراخه، به خاطر همین کل خونه رو کثافت برداشته. بعد بهم چند تا دستمال داد و گفت شروع کن به تمیز کردن. بهم گفت این به بعد منو سرهنگ صدا کن، از گفتن آقا خوشم نمیاد. کارم که اونجا تموم شد تصمیم گرفتم برم توی حیاط رو تمیز کنم. سرهنگ بهم گفت اون آشغال گوشتا رو ببر سر کوچه بریز واسه گربه‌ها. با خودم فکر کردم یک کمیش هم بذارم برای اون گربه سیاهه. آروم پریدم توی حیاط، دیدم گربه هم ناله کردن و قد کرد و دوید سمت در حیاط. من خیلی آروم اومدم که در رو وا کنم دوتایی بیام بیرون از خونه، دیدم در قفله. از ترس اینکه هر لحظه امکان داره کسی منو توی حیاط خونه ببینه یا آدمای توی خونه سر برسن و به جرم دزدی منو تحویل کمیته بدن، داشتم از ترس میمردم. یه ذره فکر کردم و دیدم هیچ راهی وجود نداره و باید دوباره از روی دیوار برگردم تو خونه سرهنگ. موقعی که میخواستم دوباره بپرم روی زمین یه پاکت نامه دیدم، انگار کسی این نامه رو از بیرون خونه پرت کرده توی حیاطشه. توی قسمت فرستنده نوشته شده بود شهر فسای شیراز، استان فارس، گیرنده، پلاک 58، کوچه بنبست، خیابان ایتالیا. زیرش هم یکی با جوهر قرمز نوشته بود لطفاً باز نشود. کنجکاو شدم دیگه، چرا روی پاکت نوشته لطفاً باز نشود؟ حتما چیز با ارزشی تویش باید باشه. تکونش دادم، صدای سکه میومد. درشو باز کردم، دیدم یه دسته کلید توشه. روی دست کلید یک کاغذ چسبونده بودن که نوشته بود پلاک 58. به غیر از اون دست کلید چند تا کاغذ بود که از وسط تا شده بود و از گوشه به هم منگنه شده بودن. یه تیکه کاغذ جدا هم بودش، روی یکی از کاغذها با رنگ قرمز نوشته شده بود ای کاش وقتی دستم رسیده بود به این کلید روی زمین چار میکردمش یا مینداختمش توی دریا. اگه کسی این نوشته رو میبینه بهتره به فکر زندگیش بشه.
ای وای من، حالا فهمیدم چی شده. به خاطر اون یادداشت کنجکاو شده و با کلیدی که داشته در خونه رو واز کرده و اومده تو. با چیزایی که فهمیده بودم کاغذ یادداشتم رو دوباره چک کردم. به این فکر کردم که اگه بیشتر بگردم شاید یه چیزای دیگه هم پیدا کنم
که سرنوشت این بچه رو معلوم کنه. سعی کردم بین انبوه اون همه روزنامه‌های قدیمی تاریخ مربوط به سال 65 رو جدا کنم. فکر می‌کنی بعد از یکم ورق زدن چی پیدا کردم؟ فقط بدون که باز همون حس مسخره اومد سراغم. دیدی بیدلیل یهو یه وقتایی پشتت میلرزه و مو به تنت سیخ میشه؟ تو بخش حوادث یکی از این روزنامه ها عکس آرش و دوستشو زده بودن. زیر عکسشون نوشته بود گم شده. کاغذ یادداشتامو آوردم جلو و تاریخ روزنامه رو یادداشت کردم. 15 آبان. تو متن خبر نوشته بود که این بچه ها دیروز گم شدن، یعنی 14. اول نوار آرش میگه امروز 13 آبانه، یعنی این نوار رو یه روز قبل ناپدید شدنش ضبط کرده. دیگه وقت این بود که آخرین نوار رو پلی کنم، ولی خیلی خوابم میومد. دیشبش هم خوب نخوابیده بودم. با خودم فکر کردم که همینجا یه چرتی بزنم، ولی 10 ثانیه نگذشته بود که به خودم گفتم یعنی جرأتشو داری تو این خونه بخوابی؟ نه واقعا اون موقع هنوز جرأت نمی‌کردم. ضبط و نوار و روزنامه ها و کاغذ یادداشت و وسایلم رو جمع و جور کردم که از خونه بیام بیرون. یاد حرف دوست آرش افتادم که بهش گفته بود نامه رو باز کن، اگه چیز به درد بخوری توش بود بردار و پاکتشو با کاغذها پرت کن تو حیات همسایه. بعد به این فکر کردم یعنی امکان داره اگه حیاتو بگردم نامه رو پیدا کنم؟ 1 ثانیه از این فکر نگذشته بود که دیدم احتیاجی به گشتن نیست. جلو پامو نگاه کردم و دیدم گوشه بالایی یه پاکت نامه از زیر خاک باغچه زده بیرون. باور کردنی نبود که بعد از گذشت بیشتر از 30 سال پاکت نامه هنوز توی باغچه بود. نامه رو گذاشتم توی کیفم و با بقیه چیزایی که از تو خونه برداشتم راه افتادم سمت خونه خودم. نشستم جلوی تلویزیون تا شام بخورم. بعد خوردن غذا لم دادم رو مبل تا یکم استراحت کنم، ولی همونجا خوابم برد. فردا صبحش مستقیم رفتم دم دانشگاه هانیه. میدونستم که اون روز میاد دانشگاه. موقعی که خواست بره توی دانشگاه صداش کردم: هانیه سلام. اومدیم یه کافه نزدیک دانشگاه تهران. هنوز شوکه بود. یه جورایی اول صحبتمون به هم گفت که دیگه دلش نمیخواد درباره اونجا حرفی بزنه، ولی من میدونستم که کنجکاوتر از این حرفاست. بعد از توی کیفم روزنامه‌ای که توش از گم شدن بچه‌ها نوشته بود و درآوردم و گذاشتم روی میز. با بیمیلی ادامه دادم: به هر حال فکر می‌کردم که شاید هنوز برات جالب باشه که بدونی سر آدمای توی عکس چی اومده، ولی فکر کنم اشتباه می‌کردم. گفت: حالا چطور مگه؟ چیزی فهمیدی؟ اون دوتا پسر بچه‌ها رو یادته که یکی کلاه آبی سرشون گذاشته بود و روی مبل وسط خونه نشسته بودن؟ روزنامه رو ببین، اینهاش، اینم عکسشون. هانیه، این بچه ها ناپدید شدن. روزنامه رو از دست من گرفت و مشغول خوندن شد. اصلا دلت میخواد همه نوارا رو از اول خودت هم گوش کنی؟ اونم موافق بود. بعد گفتم: خب کجا بریم؟ ببین هانیه، دو تا انتخاب بیشتر نداریم، یا باید بریم خونه من یا باید بریم اونجا، چون این نوارا رو توی کافه و دانشگاه و خیابون و پارک نمیشه گوش کرد. در عین ناباوری بهم گفت: اگه کلید اون خونه باهاته بلند شو بریم اونجا. نوار سومو گذاشتی.
چه اتفاق میتونه تو خونه افتاده باشه که نمیخواد کسی وارد خونه بشه؟ این ماجرا از ذهنم بیرون نمیره. تا سر کوچه بنبست فقط فکر نامه بودم که با صدای اذان به خودم اومدم. یه حسی بهم گفت باید خودم برم توی خونه و ببینم توی اونجا چی میگذره. اینم میدونستم که سرهنگ گفته مدت هاست نیده کسی بره داخل خونه. اون موقع یه ساعتی وقت داشتم، کلیدو انداختم توی در باز کردم. توی حیاط سکوت بود. گربه رو دیدم جلوی در ورودی نشسته، منتظر این کسی در براش باز کنه. در ورودی رو باز کردم و وارد خونه شدم. همین که قدم اولمو گذاشتم توی خونه، صدای دینگ دینگ رو از توی خونه شنیدم. گربه با سرعت از کنارم پرید توی خونه. توی تاریکی گم شد. با شنیدن صدای ساعت ترسیدم. دویدم از حیاط خارج بشم که دیدم گربه جلوی در خروجی حیاط نشسته. همونجا ایستادم. به خودم گفتم من که تا اینجا اومدم، بذار برم توی خونه رو یه نگاهی بندازم وارد خونه بشم. توی خونه اولین چیزی که به چشم خورد تعداد خیلی زیادی ساعت بود که روی دیوار آویزون شده بود. خودم که اومدم یاد این افتادم که مامان منو میکشه اگه اینقدر دیر برسم خونه. سریع خودم رو جمع جور کردم و از در خونه زدم بیرون. تا رسیدم خونه دیدم مامان جلوی در نشسته بود. شروع شروع کردم بگم مام ببخشید عذر میخوام، مامان زد زیر گریه، منو بغل کرد. پشت سر مامان ساعت رو دیدم، ساعت 7 بود. مگه میشه؟ مگه میشه باید اینو به کسی بگم؟ میترسم، فکر کنم دارم دیوونه میشم. فردا صبح که حسابو ببینم باید همه چی رو بهش بگم.
به هانیه گفتم ببین این آخرین شبی بوده که توی خونشون بوده و صبحش هم که از خونه اومده بیرون دیگه بر نگشته خونه، حتی مدرسه هم نرفته. ولی هانیه چرا هیچی از فرداش نگفت؟ یعنی چه اتفاقی براشون افتاده؟ هانیه گفت احتمالا برای دوستش تعریف کرده و اونم باور نکرده، مثلا گفته منو ببر اونجا رو ببینم و بعد با هم اومدن اینجا، بعد با دست به عکس اشاره کرد و گفت اینم سندش. گفتم خب اصلا هرچی، گم شدنشون چطور اتفاق افتاده؟ برای این سوال جوابی نداشتی. دوباره صدای آرش اومد. اون موقع نمیدونستیم که آرش بازم صدا ضبط کرده.
چهارشنبه 14 آبان 1365. امروز صبح که در خونه رو باز کردم دیدم حسام جلوی در ایستاده. بارون شدیدی میومد. اون خیس خالی شده بود. تا دیدمش جواب سلامش هم ندادم. به سرعت ماجرای دیروز و اینجا رو براش تعریف کردم. بعد یه نگاهی به ساعتش کرد و گفت همینطوری نیم ساعت دیر کردیم. منتظر بود من یه چیزی بگم ولی من چیزی نگفتم. بعد حرفش رو ادامه داد که اگه کیپ اونجا باهات بیه یواشکی بریم تو اون خونه. اومدیم اینجا. چند دقیقه ما تو مبهوت خونه شدیم. این دفعه با خیال راحتی کل خونه رو برانداز کردم. اینجا خیلی عجیبه. اومدیم طبقه دوم روی تخت بزرگ بلو شدیم. نمیدونم چی شد که خوابم بود. بودو اومدم پایین. فکر کردم شاید کسی اومده و یه شاید حسام از خونه رفته بیرون. پله ها رو که اومدم پایین دیدمش. نشسته بود روی مبل و تکون نمیخورد. اولش فکر کردم داره با هم شوخی میکنه. میگفتم حسام تکون نمیخورد. انگار مرده بود، جواب نمیداد. و ترس منم جلو بینم چی شده. شبیه مجسمه شده بود. رفتم پشت سرش دستم رو گذاشتم رو شونش تکونش دادم. انگار نه انگار. اومدم رو کاناپه کنارش نشستم. تازه اونجا دیدم که گربه سیاه نشسته جلو پایه حسام و زور زده تو چشاش. تا چشم افتاد به گربه یه دفعه شروع کرد به حرکت کردن. حسام هم با اون تکون خورد. بعدش هرچی به حسام گفتم چرا اینجوری شده بودی؟ گفت چه جوری؟ جوری نشده بودم. انگار اصلا یادش نبود. بعد خونده نامه تصمیم گرفتیم بریم فضای شیراز. فرستنده این نامه رو پیدا کنیم. اگه خودم اینجا نیامده بودم حرفای توی نامه رو باورم نمیشد. ولی وقتی دیشب همین اتفاق برای خودم افتاد باورم شده. تازه اگه بریم شیراز شاید خودم بتونم بابامو پیدا کنم. به مامان گفته بودم وقتی بابا مجروح میشه از جبهه فرستاده بودن شیراز.
به همدیگه نگاه کردیم و سکوت و تعجب. هانیه گفت این بچه ها چی کار کردن؟ آخه چرا از خونه فرار کردن؟ بعد یعنی هیچ کس نتونسته این بچه ها رو پیدا کنه؟ یا اصلا تو ترمینال چطوری بلیت خریدن؟ خواستم ادامه نامه رو بخونم که هانیه دستمو گرفت. گفت ولش کن، ببین بیا نخونیمش. همینجوری فکر من درگیر میشه آخه. بهش گفتم از چی میترسی هانیه؟ این نامه واسه 40 سال پیشه. بذار ببینیم قصه یارو چیه. گفتش نه تو رو خدا ولش کن، ببین من اصلا نمیخوام بدونم قصه یارو چیه. هانیه با تعجب گفت اه مگه این کارم میکنه؟ من که یاد تلفن اون شب افتاده بودم چیزی نگفتم، چون نمیخواستم هانیه بیشتر بترسه. پاشد بره به سمت تلفن، جلوشو گرفتم. گفتم هانیه ور ندا ولش کن. نگام کرد و گفت آخه چرا؟ گفتم آخه یه دفعه دیگه هم زنگ خورده بود. من جواب دادم. گفت خب چی بود؟ چی میگفت؟ نمیدونستم باید چی بگم. تلفن دوباره زنگ خورد. یه نفس عمیق کشیدم و گوشی رو برداشتم. توقع داشتم دوباره همون صدای دفعه قبلی باشه. الو بفرمایید. الو ناخودآگاه گفتم شما کی هستی؟ الو آقا اردوان، میگم شمایی؟
مگه مهمه؟ چه اهمیتی داره؟ نباید برگردی اینجا، میفهمی؟ نباید برگردی. چرا به حرفام گوش نمی کنی؟ داره دیر میشه
برو
دیگه که وقت داره دیر میشه.
و بعد گوشی رو قطع کرد. هانیه مدام میپرسید که کی بود؟ چی میگفت؟ میگم کی بود؟ چرا جواب نمیدی؟ گفتم هانیه نمیدونم، انگار مزاحم بود. اولش فکر کردم اردوانه ولی اون نبود. بعد گفت خب چی میگفت؟ گفتم چرت و پرت. هی میگفت الو
منم میگفتم الو ولی جواب نمیداد. اومدم نامه رو از روی میز برداشتم و گذاشتم تو کیفم. دست هانیه رو گرفتم و فوراً از خونه اومدیم بیرون. این دفعه من بودم که داشتم از درون میلرزیدم. ولی دیگه حتی به هانیه هم نمیتونستم بگم که صدای پشت تلفن شبیه صدای خودم بود. بعد از اون شب تا مدت‌ها هانیه رو ندیدم. نه اینکه اون ازم ناراحت باشه یا نخواد. نه، خودم یه مرگیم شده بود. اون صدا مدام توی سرم میچرخید و فکر کردم بهش باعث میشد با تمام وجود ترس و حس کنم. سه چهار هفته گذشت. دوباره نظم قبلی رو به زندگیم برگردوندم. با هانیه هم قرار گذاشتیم دیگه راجع به اون اتفاقا صحبتی نکنیم. اصلا انگار نه انگار. چند باری توی خیابون حس کردم کسی داره تعقیبم میکنه. هر وقت برگشتم تا ببینم کیه تغییر مسیر داد یا روشو کرد اونور یا لای جمعیت گم شد. ولی مشکلاتم فقط این نبود. دو سه باری پیش اومد که یه دفعه به خودم اومدم دیدم یه جایی از شهرم، ولی نمیدونستم اونجا چی کار میکردم. انگار خودمو گم کرده بودم. فکر کن به خودت بیای ببینی ساعت 4 صبح و داری سعی میکنی با یه مش چوب خشک آتیش درست کنی، اونم وسط درختای چیتگر. هیچ رقمه نمیتونستم پیدا کنم که چطوری سر از چیتگر در آوردم. اصلا کی از خونه اومدم بیرون یا برای چی اومدم اینجا؟ خیلی عجیب بود. یه شب خواب خیلی عجیبی دیدم. خواب دیدم توی کافه پیکاسو هم. پشت میز همیشگیم نشستم و دارم در کمال آرامش قهوه میخورم. بعد در کافه باز شد و بهیموت که مثل آدما لباس پوشیده بود و روی دوتا پاش راه میرفت اومد تو کافه. تو چشام نگاه کرد و با اخم بهم گفت کارت دارم. اون شب وقتی از خواب پریدم تا مرز سکته پیش رفتم. نفهمیدم چجوری از روی تخت پریدم و کل چراغای خونه رو روشن کردم. اومدم سر وقت کشویی که دست کلید خونه و پاکت نامه رو توش گذاشته بودم. بعد یه ماه اینا رو از تو کشوم در آوردم و گذاشتم توی کیفم. چون تصمیم گرفته بودم قبل از اینکه برم دنبال هانی و باش بریم پیش خانواده‌ام، شر این خونه و این دست کلید رو بکنم. ولی قبلش دلم میخواست برای آخرین بار یه سر برم تو اون خونه. فردا صبحش با هانیه زنگ زدم. واسه ساعت 6 با هم قرار گذاشتیم که من برم دنبالش و بعد از اونجا بریم خونه ما. از کاری که میخواستم بکنم به هانیه هیچ حرفی نزدم. نزدیکای خونه بودم که متوجه شدم دوباره کسی داره تعقیبم میکنه. نمیدونستم باید باهاش چی کار کنم. به راهم ادامه دادم و سر کوچه بنبست به جای اینکه وارد کوچه بشم مستقیم رفتم. ده دوازده متر که از کوچه بنبست رد شدم یهو برگشتم که بتونم صورتشو ببینم، ولی نبود. انگار دوباره دود شده بود. اینور اونور خیابون رو نگاه کردم، اثری نبود ازش. انگار واقعا رفته بود. اون لحظه فکر کردم شاید کم کم دارم توهم میزنم. آخه بعیدم نبود، مخصوصا بعد از اون اتفاقه چیتگر. برگشتم سمت کوچه بنبست. همین که پیچیدم تو کوچه دوباره دیدمش، ولی انگار دیگه دنبال من نبود. خودش داشت میرفت سمت خونه. نمیدونستم باید چی کار کنم. همونجا خشکم زد. مات و معبود راه رفتنشو با چشام دنبال میکردم که ببینم واقعا داره میره سمت خونه یا نه. رسید دم در خونه، از تو جیبش کلید در آورد و رفت توی خونه. اومدم جلو در خونه، سعی کردم از بیرون توی خونه رو برانداز کنم. چیز غیر عادی به نظر نمیرسید. بالاخره جرأتمو جمع کردم و در زدم. هرچی زمان از در زدنم میگذشت قلبم تندتر میزد، انقدر که گوشام میتونه صدای ضربان قلبم رو بشنوه. هی به خودم میگفتم یعنی کی الان در رو باز میکنه. تا خواستم یه بار دیگه در بزنم یکی دستم رو گرفت. همین که برگشتم گفت با کی کار داری؟ خونه نیستم، بی خودی در نزن. تا نفسم بالا بیاد و جوابشو بدم شناختمش. همون کسی بود که اون شبی که با هانیه برگشتیم ببینیم قصه عکس چیه توی کوچه سر تا پای ما رو برانداز میکرد، همون پیرمرد فوزوله. بهش گفتم شما مال این خونه ای؟ جواب داد نه خیر، همسایه شونم، رفتم مسافرت. میگم اینجا خونه دوستمه، اسمش هم اردوانه. خودش ازم خواست که برای گربش غذا بیارم. بهم گفته بیا خونه در بزن، اگه نبودم با این کلید در باز کن برو تو. تا اسم اردوانو شنید حالت صورتش عوض شد. گفت آها آقا اردوان. موقعی که داشتم در حیاتو میبستم با صدای بلند گفت به آقا اردوان بگو سرهنگ سلام رسوند و گفت قناریا تخم گذاشته، یه سری به ما بزن. و قاه قاه زد زیر خنده. در حیاتو بستم و تکیه دادم به در تا یه نفس راحت بکشم. از خودم پرسیدم این چی گفت؟ گفت من کیم؟ سرهنگ؟
یعنی این همون سرهنگه؟ همونی که آرش تو نوار ازش حرف میزنه؟ جلوی در ورودی رو نگاه کردم که ببینم کفشی هست یا نه. خبری نبود. اومدم جلوی در وایستادم. دوباره در زدم. صدایی از تو خونه نمی اومد. کلید انداختم ولی دیدم در بازه. یادم افتاد که اون شب درارم قفل نکردم. اومدم توی خونه. از توی راهرو دو سه بار صدا زدم. آقا، مطمئن شدم که کسی تو خونه نیست. ولی باز عجیب بود، چون خودم با چشای خودم دیدم که یکی وارد خونه شد. رفتم آشپزخونه و ظرف غذاشو پر کردم به این امید که سر و کلهش الان پیدا میشه. که شد. با صدای میو میوش از پله‌های طبقه بالا اومد پایین و خودشو مالید به پر و پا. درست احمقانه به نظر میاد، ولی شروع کردم به حرف زدن با بهیموت. بهش گفتم لعنتی، تو خواب من چیکار می‌کنی؟ میدونی اون شب چقدر ترسیدم؟ برای آخرین بار دستی به سر بهیموت کشیدم، در خونه رو قفل کردم و اومدم تو حیاط. با پاهام خاک باغچه رو یه ذره زدم کنار تا نامه رو بذارم همون جایی که بود، ولی انگار یه چیزی زیر خاک بود، یه چیزی شبیه زنجیر آهنی که اون شب بهش دقت نکرده بودم. دیدم وصل شده به یه دریچه چوبی کف حیاط، انگار یه در ورودی کوچیک بود. وقتی که داشتم در اون دریچه رو باز می کردم، نمی دونستم که ماجرای من و این خونه لعنتی از اونجا به بعد به دو قسمت تقسیم میشه. تا قبل از باز کردن اون دریچه شدنی بود که برای همیشه راهمو بکشم و برم، حتی با وجود اون همه حادثه عجیب و غیر قابل توضیح. ولی وقتی اون دریچه چوبی که زیر خاک باغچه دفن شده بود و باز کردم و از اون پله ها رفتم پایین، دیگه نمی شد. 4-5 تا پله رو اومدم پایین. خیلی تاریک بود. برای اینکه ببینم اونجا چه خبره و سر گوش یاب بدم، چراغ قوه موبایل رو روشن کردم و به پایین رفتن ادامه دادم. مسیر یه رشته سیم سفید برق رو با چراغ قوه دنبال کردم و دیدم رسیده به یه کلید برق قدیمی. وقتی که لامپ روشن شد تازه فهمیدم اونجا اصلا انباری نیست. یه اتاقک 30 متری بود که بیشتر شبیه پناهگاه‌های زمان جنگ بود. رفتم ببینم دیگه اون پشت چه خبره. یه چیزی دیدم که قلبم وایساد. یه نفر رو به دیوار نشسته بود روی صندلی. صورتش به سمت دیوار بود. یه زن بود با موهای بلند خرمایی و لباس قرمز. با صدای لرزون به سختی گفتم ببخشید خانم. خانم؟ آروم آروم اومدم جلو، دقیقا پشت سرش وایستادم. حتی بوی عطرش هم حس می کردم بین اون همه بوی نامطبوع. دوباره صدای زدم خانم حالتون خوبه؟ کمک لازم ندارید؟ دستم آروم گذاشتم لبه صندلی، سعی کردم تکونش بدم. تکون می خورد ولی واکنشی نشون نمی داد. همینطوری که پشت سرم می گفتم خانم چرا جواب نمی دی؟ صدا و می شنوی؟ با تکونای صندلی یهو افتاد رو زمین. اون زن مرده بود. انگار کسی با چاقو شکمش رو زخمی کرده بود. ولی همین تازگی ها مرده بود، چون بدنش هنوز سالم بود. خون روی لباساش کاملا خشک نشده بود. تا حالا یه مرده رو انقدر از نزدیک ندیده بودم. وسط همین فکرها بودم و داشتم به این زن جوون نگاه میکردم که ببینم چی به سرش اومده. برام خیلی آشنا بود. آره انگار من این زن رو میشناسم. مطمئن بودم که یه جا دیدمش. یه زن خیلی جوون با یه لباس قرمز و دامن کرم با موهای خرمایی رنگ. نه، امکان نداره. بدو بدو اومدم بالا، در رو باز کردم، دویدم تو خونه پای قاب عکسا. لعنت، خودشه. همون دختر جوونه توی عکس که دستشو انداخته بود گردن یه مرد، همون زوج عاشق و معشوق مورد علاقه هانیه. از روی عکسشون با موبایل عکس گرفتم، چهرهشو با عکس روی موبایل مقایسه کردم. خودش بود، با همون لباسایی که توی عکس پوشیده بود. یهو یاد اون نامه افتادم. نکنه ربطی به این قصه داره؟ آخه یه چیزایی از دستگیر شدن و مدارک و اینا گفته بود. من عطا بهاری هستم،
31 ساله، افسر اداره آگاهی تهران. این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاریه و همه اتفاقایی که برامون توی یک هفته اخیر افتاده. نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی قراره اونو بخونه. شاید الان تو خونه پلاک 58 نشستی، رو همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشستم و این نامه رو نوشتم، یا شایدم یه جای دیگه‌ای هستی. همه چیزایی که توی این نامه میخونی عین به عینش برای من اتفاق افتاده. من توضیح کامل همه اتفاقا رو نوشتم، چون دلم نمیخواست با دستگیر شدنم باعث و بانی اصلی این ماجرا فرار کنه. تصمیم گرفتم خودم برم و هر جای جهان که باشه پیداش کنم. برای همین اعترافاتم رو توی این نامه نوشتم. به خاطر اینکه احتمال دستگیر شدنم بالاست، خودم نتونستم این مدارک رو به همکارم برسونم. به اداره پستم که اعتباری نیست، چون ساواک اغلب نامه ها رو بررسی میکنه. پس لطفاً لطفاً هر کسی هستی یه لطفی در حق من بکن و این پاکت نامه رو به یه طریقی برسون به دست صدفان جلالی، همکار من تو اداره اول آگاهی. قصه از اونجای شروع شد که 2-3 سالی بود ما دنبال یه گروه خلافکار بودیم. کاملا خبر داشتیم که چه کثافتکاری هایی دارن میکنن. میدونستیم سردسته به بالا دستی ها وصله. سیاوش فرمان فرما، پسر یکی از اعضای خاندان سلطنت.
این برگ اول بود از اون چند تا ورقی که از گوشه به هم منگنه شده بود. برگه دوم خطاب به همکارش نوشته بود.
جلالی جان، ببخش که نیومدم سر قرارمون. نمیشد، چون برات به پا گذاشته بودم. من اون روز همونجا توی پارک بودم، از پشت درخت ها می دیدمت. انقدر نگران بودی که حواست نبود اون بستنی فروش وسط پارک از مامورای ساواک بود. همه ی حواسش جمع تو بود. همون شد که نیومدم جلو. اون شبی که از هم جدا شدیم تو رفتی خونه، من جلوی در هتل میامی نشستم تا ببینم این حرومزاده کی میاد بیرون. نیم ساعت از رفتن تو گذشته بود که با 2-3 تا زن از کاباره اومدن بیرون، سوار ماشین شدن و راه افتادن. منم چراغ خاموش دنبالشون کردم. دمدمای صبح بود که پشت دیوار تکیه داده بودم و چرت میزدم که با صدای گله از خواب پریدم. نمیدونم چی شده بود که تو اون ساعت زیر بارون با عجله زد بیرون. یه زیر پیرنی تنش بود، تفنگشو گذاشته بود لب کمرش. با نهایت سرعت را افتاد سمت تهران، منم دنبالش. سر خیابون ایتالیا وایساد و ماشینشو ول کرد، دوید توی کوچه بنبست. منم از موتور پیاده شدم و اومدم دنبالش. میخواستم ببینم کجا میره. اومدم دنبالش، رفت توی کوچه بنبست و وسطای کوچه غیبش زد. اول فکر کردم گمش کردم. صداشو از تو حیاط یکی از خونه ها میشنیدم. اومدم پشت در همون خونه، پلاک 58. آروم از لبه دیوار اومدم بالا و سرک کشیدم. دیدم جلوی در تو حیاط دونه دونه داره کلیدارو امتحان میکنه و بلند بلند بدو بیرا میگه. همین که رفت تو خونه پریدم تو حیاط که برم سر وقتش. چون اسلحه باهاش بود وقت خوبی بود، همونجا با آلت جون دستگیرش میکرد. وقتی که اون سرنگ لعنتی و فشار داد و همه مواد زد، اومدم بالا سرش و اسلحه کشیدم روش و گفتم بتمرگ. جلالی، از تو خونه هر چی سعی کردم بهت بیسیم بزنم نشد. نمیدونم چرا، انگار از کار افتاده بود. تلفنشونم کار نمیکرد، دستبندم نداشتن. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که به زور چند تا کشیده تو سر و صورتش ازش اعتراف بگیرم. یه کاغذ گذاشتم جلوش و گفتم بنویس. همینطور که خط اولو نوشت این جانب سیاوش فرمان فرما اعتراف میکنم، یهو زد زیر خنده. از اون خنده ها که با شنیدنش گوشت تن آدم میریزه. داد زدم سرش، چه مرگت حروم زاده، واسه چی میخندی؟ خونه رو لبشو پا کرد و به هم گفت با این کارت خودتو بدبخت کردی، زندگیت نابود میشه از این به بعد. متأهلی؟ حلقه دستته که. احمق، چی دارم بهت میگم؟ برای چی اومدی تو این خونه؟ اینجا نفرین شده است. عاقل باشه با آیندت فکر کن. من به کسی حرفی نمیزنم، به شرطی که همین الان دست منو باز کنی، پولا رو ورداری و گورتو گم کنی. با خودم فکر کردم بهترین مدرک همین پول و جنس انبار شده تو خونه است. بلندش کردم و گفتم را بیفت نشونم بده. اومدیم زیر زمین بالا سر جنسا. راست میگفت، همین الانم اگه بیای تو زیر زمین خونه ای که آدرسشو برات میفرستم میتونی پیداشون کنی. بیشرف یهو غافلگیرم کرد، منو هل داد و خودش با همون دستای بسته داشت از پله ها میرفت بالا که بره دریچه انباری رو ببنده. اون لحظه کاری از دستم بر نمیومد جز اینکه هر چی دم دستم بود و بکوبم تو سرش. جلالی، اتفاقی بود، نمیخواستم بکشمش. از رو پله ها افتاد و پرت شد کف زیر زمین. حالا من مونده بودم و یه جنازه، 500,000 تومان پول نقد و یه کوه مواد.
غرق در خوندن نامه بودم که دیدم بهیموت داره بیتابی میکنه. انقدر که حواسمو پرت کرد از خوندنش. هی میرفت رو راپله طبق بالا، صداهای ترسناک در میآورد از خودش. پاشدم برم سمتش، دستی بکشم به سرادومش و آرومش کنم. هی بهش میگفتم بهیموت چیه؟ از چی ترسیدی؟ چته؟ آروم باش، آروم باش پسر خوب. ولی حق داشت ترسیده باشه. از طبقه بالا صدای حرف زدن میومد. آروم پله ها رو اومدم بالا که اگه کسی باشه همونجا یقشو بگیرم. حتی اون لحظه فکر کردم شاید قاتل اون دختر هنوز تو خونه است. وقتی یه دفعه پریدم وسط اتاق دیدم کسی نیست، اما صدای هانیه رو میشنیدم. آره صدای خود هانیه بود، صدای همون شبی که برای اولین بار با هم اومدیم طبقه بالا.